بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صد و دوازدهمین جلسه اصول را در تاریخ 25/2/1402 از شهر طبس که برای حضور در جمع طلاب و نقل تجربیات طلبگی به آنها توفیق یافتم ارائه میکنم این بحث رو که میشه بحث غیر حضوری. خداوند متعال توفیق تحقیق و تدقیق و کار علمی و طلبگی رو رزق و روزی ما در همه شرایط زندگی قرار دهد تا بدین وسیله کمکی به بقا و تحکیم احکام دین در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنین و مؤمنات داشته باشیم. تحصل مما ذکرنا ان قاعدت اللطف و الاعتماد علی الاصل من الشیخ و السید لا یغنی و لا یثمن من الجوع. اجماع منقول به خبر واحد توسط قاعده لطف و اعتماد بر اصل نمیتواند مصداق خبر واحد قرار بگیرد تا ادله حجیت خبر واحد آن را شامل شود، زیرا خبری را که ناقل در باب اجماع منقول نقل می کند خبر حدسی است و خبر حسی نیست. در صورتی می توانیم اجماع منقول به خبر واحد را مصداق خبر واحد محسوس و حسی قلمداد کنیم که نقل اجماع صغرویان و کبرویان مستند به حس باشد. اضافه می کنم به این دو مبنای اجماع منقول مبنای سومی را که در کلام بعضی از متأخرین ذکر می شود، به این که گفتند اجماع منقول مستلزم حدس قول معصوم است. یعنی وقتی عده‌ای جماعتی از فقها، خصوصا فقهایی که اهل ورع و اهل تقوا و اهل احتیاط در دین هستند، نقل اتفاق می‌کنند، بین نقل اتفاق اینها با قول معصوم تلازم و ملازمه است. این نظریه هم مخدوش است و نمیتواند اجماع را به سمت و سوی ببرد که مصداق خبر واحد حسی قرار گیرد، زیرا هیچ ملازمه عقلیه یا عادیه یا عرفیه بین این اتفاق و قول معصوم وجود ندارد. بقی فی المقام شیء، که شاید این وجه چهارمی باشد برای این که بخواهیم اجماع منقول به خبر واحد را مصداق خبر واحد حسی قلمداد کنیم. و آن این است که اگر ما علم پیدا کردیم به این که ناقل اجماع نقلش مستند به حس است، به این صورت که ناقل معاصر با امام علیه السلام است، لکن قول امام را به لفظ قال الصادق و قال الباقر و قال العسکری مثلا ذکر نمی کند، بلکه به لفظ اجماع نقل نموده است. اگر چنین علمی برای ما حاصل شد، یقیناً این نقل اجماع توسط یک مخبر واحد از مصادیق خبر واحد حسی است. لکن آیا چنین فرضی و چنین تصویری در عالم نقل اجماعات منقول قابل تحقق و قابل قبول است؟ پاسخ این سوال منفی است، زیرا ما یقین داریم که اجماعاتی که از اصحاب امامیه نقل می شود از این سنخ نبوده و نیست، به جهت این که ناقلین اجماع از زمان شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم کلینی، اینها امام علیه السلام را درک نکردن. این اولا. و ثانیا ادعای رؤیت در عصر غیبت اعتبار علمی اجتهادی ندارد، یعنی اگر کسی هم ادعا کند مثلا مثل سید که من امام را دیدم و بعد از امام نقل کند حدیث را، کلامی را، قابل قبول نیست، به جهت اینکه مسئله غیبت امام زمان عجل الله تعالی له الفرج از امور غیبیه است، از شرایط غیر عادی است، و چنین ادعایی از هر ناقل اجماعی پذیرفته نیست و مبنای علمی ندارد. بعد از اینکه این فرض چهارم هم مشخص شد، شبیه همین فرض چهارم یک فرض پنجمی هم قابل تصور است، و آن این که بعضی گفتن اجماع در کلمات قدما و اصحاب ما که نزدیک بودن به عصر معصوم علیه السلام نقل اجماع آنها حسی است، و اگر هم احتمال بدهیم که این نقل حدسی است، ضرری ندارد، به جهت این که شبیه آنجاییست که هم احتمال حس است و هم احتمال حدس، و احتمال حدس رو شما نادیده میگیرید. لکن این فرض و این احتمال هم باطل است به چند جهت. یک، اولا این احتمال خیالی است، وهمی است. ثانیا احتمال استناد به حس در جایی کافی است که احتمال عقلایی باشه، نه خیالی. در این فرضی که گذشت احتمال موهوم و خیالی است، چون ادعای تشرف، ادعای رؤیت، اینها مطابق با قواعد غیبت نیست. سه، استناد قدما مثل شیخ و سید رو که می دانیم مستند به رؤیت و امثال اینها نیست، مستند به قاعده لطف و اصل عملی است. چهار، اگر این نقل و این داستان اجماع علما حسی می بود، دیگر نیاز نبود به لفظ اجماع نقل شود، بلکه می بایست آن شخص قول معصوم را به شکل عادی ذکر می کرد، چون خود این نقل به لفظ اجماع یک نوع اکل من القفا هست به تعبیر بعضی از عوازم. پنج، سلمنا که این اجماع حسیست، نقل اجماع حسیست، و اجماع در کلمات قدما مثلا به صورت حس داره نقل می شود. مشکلی که در مرحله پنجم پدید میاد این است که این نقل حدیث مرسل است و حدیث مرسل غیر معتبر، چون ما واسطه بین ناقل اجماع و امام علیه السلام را نمی شناسیم. به جهت اینکه فرض اینکه ناقل اجماع امام را دیده باشد فرض غیر قابل قبول است و غیر معتبر، بنابراین اگر این نقل قول معصوم می کند با لفظ اجماع، باید واسطه بین ناقل و بین امام علیه السلام شناخته شده باشد که شناخته شده نیست، چون بدون واسطه موهوم است و خیالی و غیر قابل قبول، با واسطه باید واسطه معلوم باشد، و اگر واسطه معلوم نشد سند روایت کامل نیست، و وقتی سند کامل نبود نمیتوانیم این روایت رو معتبر بدانیم از باب خبر حسی. بنابراین اگر سلمنا که این خبر حسی هم باشد، حسی بودنش نیاز به آن دارد که طبق شرایط عادی بین ناقل و بین امام علیه السلام واسطه خورده، و آن واسطه مشخص باشه. وقتی مشخص نبود ثقه بودن او حداقل محرز نگردید، روایت مرسل است و روایت مرسل اعتبار ندارد. از همه آنچه که گفتیم در این چند جلسه برای اینکه بتوانیم اجماع منقول به خبر واحد را از مصادیق خبر واحد حسی محسوب کنیم تا مشمول ادله حجیت خبر واحد قرار بگیرد، معلوم شد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و نمیتوانیم اجماع منقول به خبر واحد را توسط ادله حجیت خبر واحد حجت بدانیم و به عنوان یک اماره معتبره در باب استنباط احکام شرعی از آن استفاده کنیم. نتیجتا داستان اجماع منقول به ما هو اجماع منقول به پایان رسید. آنچه که در این بحث ما باقی مانده است اجماع محصل است. در پایان بحث اجماع منقول بحث اجماع محصل رو هم فی الجمله بررسی میکنیم، تا مسئله اجماع که در کلمات عازم آمده است الاجماع اصل للعامه و هم اصل له، مشخص گردد که اجماع به ما هو اجماع در حریم مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله جایگاه علمی و اعتبار اجتهادی و فقاهتی ندارد و نمیتواند مستند حکم شرعی قرار گیرد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.